یک دستبندی کنیم، مهمترین موضوعی که در واقع برای ما خیلی اهمیت داره تحریم های ریسک محور ثانویه بانکیه که خب تجربه از بعدی تعلیق شده اینها، اما چون ساختار تحریم های ریسک محور بانکی که عمدش هم ذیل قوانین کنگره آمریکاست باقی مانده بود، خب ما نتونستیم از عواید در واقع اون رفع تحریم ها استفاده کنیم. بنابراین اگر بخوام یک دستبندی مشخص داشته باشیم، تحریم های ثانویه ریسک محور بانکی مهمترین و پر اولویت ترین تحریم هایی که باید لغو بشن اگر ما میخواهیم از لغو تحریم ها یک استفاده کنیم، و لغو تحریم ها طبق اون چیزی که هم دوستان وزارت خارجه میگن و هم این که در قانون مجلس در واقع اومده، رفع مؤثری باشه.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان از آمادگی ایران برای کمک به کاهش تنش بین دهلی و اسلام آباد خبر داد. دو طرف در این تماس تلفنی در مورد آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه این کشور با هند گفتگو و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت شکیبایی و خویشتنداری پاکستان و هند تاکید کرد. عراقچی با بیان مواضع ایران اهمیت خویشتنداری و شکیبایی هر دو طرف را برای مدیریت بحران یادآور شد. وزیر امور خارجه با تاکید بر مناسبات حسنه جمهوری اسلامی ایران با هر دو کشور پاکستان و هند، آمادگی ایران را برای بکارگیری مساعی جمیله برای کمک به کاهش تنش و تقویت ثبات در منطقه اعلام کرد. در این گفتگو وزیر امور خارجه پاکستان توضیحاتی پیرامون تحولات روزهای اخیر بین این کشور و هند ارائه و از رویکرد سازنده و مسئولان ایران در قبال تنش‌های ایجاد شده بین دو کشور هند و پاکستان تقدیر کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل اعلام کرده از سوریه مستقل با ثبات و یک پارچه آری از تروریسم، اشغالگری و مداخلات خارجی حمایت می‌کنیم. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه گفت ایران هرگز هیچ اقدامی در جهت بی‌ثبات‌سازی سوریه یا منطقه انجام نداده است و هر گونه تلاشی برای تحریف موضع اصولی ایران اقدامی مغرضانه و مردود است. ایروانی افزود جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت مبارزه با تروریسم در سوریه به ویژه تهدید ناشی از تروریست‌های خارجی تاکید دارد. این گروه‌ها همچنان تهدیدی جدی علیه سوریه و کل منطقه محسوب می‌شوند. تروریست‌های خارجی باید به کشورهای خود بازگردانده شده و در چارچوب حقوق بین‌الملل تحت پیگرد قرار گیرند. ایران آماده همکاری با تمامی شرکای مسئول در مبارزه با تروریسم می‌باشد. خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود به چین. در این سفر آقای عراقچی دیدارهایی داشت با مقامات چینی. در دیداری که آقای عراقچی با دنگ شوئشیانگ معاون اول نخست وزیر چین داشت، طرفین با اشاره به پیشینه یا دیرینه روابط دوستانه میان دو ملت آخرین وضعیت همکاری ها در چارچوب مشارکت جامع راهبردی ایران و چین را مرور کردند و در خصوص راه‌های تسریع در اجرای برنامه همکاری جامع 25 ساله به تبادل نظر پرداختند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به جایگاه چین به عنوان شریک راهبردی و قابل اعتماد ایران بر اهمیت توسعه همکاری‌ها در سطوح دو جانبه و چند جانبه از جمله در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس تاکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که چین را در جریان مذاکرات غیر مستقیم اخیر میان ایران و آمریکا قرار دادم، با آنها گفتم که ما چین را به عنوان شریک خود می‌دانیم، بنابراین همکاران چینی من را در جریان اطلاعات مرتبط با آخرین پیشرفت‌های مربوط با مذاکرات قرار خواهیم داد. چین از مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا حمایت کرده و آماده ارائه کمک‌های خود در این خصوص است. این نکته خوبی است که سوی وزیر امور خارجه چین مورد تاکید قرار گرفت. سید عباس عراقچی گفته که سال 2025 سال طلایی در روابط ایران و چین خواهد بود. در خصوص روابط ایران و چین با توجه به این صحبت آقای عراقچی، تحلیل محترم علیرضا شیخ عطار کارشناس سیاسی را به اتفاق بشنویم.
الان چین بزرگترین شریک اقتصادی ما هستش و حتی در دوران تحریم ها همکاری های خوبی برای خرید نفت ما داشت و صنایع ما هم به مقدار زیادی ماشین‌آلات چینی وارد کردن. بنابراین این همکاری ها به سرعت رو به گسترش بوده. حتی اگر به گذشته تر برگردیم، پس از پیروزی انقلاب چین هم که حالا در این شرایط فعلی نبود بلکه هنوز وارث دوران ماویزم بود، چینی ها استقبال کردن از انقلاب اسلامی ایران و مقام معظم رهبری اون وقت که رئیس جمهور بودن یه سفری تشریف بردن چین که خیلی هم اونها تحویل گرفتن، استقبال کردن و قراردادهای خوبی هم بسته شد. بنابراین کار ما با چین شروعش میشه گفت که یکی دو سال بعد از انقلاب برمیگرده و هرچی هم رفته جلو این گسترش پیدا کرده. الان هم مسئله مذاکرات با آمریکا تنها انگیزه ما از کار با چین نیست. حرفی که آقای دکتر عراقچی زدن حرف درستی است و این به خاطر شرایطی است که ما در کشورمون هم برای خونسا کردن تحریم، هم برای پیشرفت و توسعه خودمون و هم بر اساس پایه‌های محکمی که روابط ما با چین ایجاد شده، ایشون اینو گفتن که کاملا هم حرف درستی هستش.
ایران در آینه هفته از رادیودری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. یک دنیا تشکر و سپاس از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران این که قرارداد همکاری دو مرکز علمی تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در زمینه تحقیقات سلولی و ژن درمانی در پایان 18 کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در مسکو امضا شد. این نشست با حضور محسن پاکنژاد وزیر نفت و سرگی تسوی لیوف وزیر انرژی روسیه، رؤسای طرفهای ایرانی کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه برگزار شد. ابتدا وزیر نفت ایران و وزیر انرژی روسیه سند پایانی 18 کمیسیون مشترک دو کشور را امضا کردند که زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های مختلف اقتصادی میان تهران و مسکو است. در ادامه قرارداد همکاری میان مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و مؤسسه بودجه دولتی فدرال مرکز ملی تحقیقات پزشکی خونشناسی وابسته به وزارت بهداشت فدراسیون روسیه به امضا رسید. این سند همکاری با هدف توسعه تحقیقات مشترک در حوزه سلول درمانی و ژن درمانی و ارتقای دانش پزشکی در دو کشور امضا شد. محسن پاکنژاد وزیر نفت و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با هدف شرکت در 18 نشست این کمیسیون و دیدار و رایزنی با مقامات روسی وارد مسکو شد. نشست اختتامی این کمیسیون هم روز جمعه 25 آوریل برگزار شد. رویداد دیگر این که محمد رضا ظفرکندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در سفر رسمی خود به چین با مدیران ارشد شرکت‌های فعال در حوزه سلامت و ساخت مراکز درمانی این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این نشست ها آقای ظفرکندی بر آمادگی وزارت بهداشت ایران برای پیگیری و تسریع پروژه های در حال اجرای شرکت های چینی در ایران تاکید کرد. در بخش دیگری از این سفر وزیر بهداشت با مدیران یکی از شرکت های معتبر چینی در زمینه تولید دارو و فراورده های بیولوژیک دیدار کرد و آمادگی ایران برای گسترش همکاری ها در این حوزه را اعلام نمود. خب شنوندگان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. ایران در آینه هفته و البته آخرین خبرها و گزارش‌ها را از طریق سایت ما میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی
به نام خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. سلام بر روی ماه زیبای همه و مخصوصاً سلام به شما دخترهای گل ما، دخترهای گل و گلاب خانه و خانواده. حالتان خوب و تنتان سالم و چرخ روزگار الهی که به وفق مرادتان بچرخه. خوش آمدین به برنامه امروز رسم زندگی.
واده سر واده ندانه که جاده، خودت گفتی که میریم پیاده 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 پیاده. واده سر واده ندانه که جاده، خودت گفتی که میریم پیاده 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 پیاده.
دوست عزیز، ما سر وعده خود هستیم. هر روز همین ساعت رسم زندگی. این هفته هم گفتیم که از دنیای دختران نازنین در خانه و خانواده در برنامه رسم زندگی صحبت میکنیم، از نقش دختران در زندگی خودشان، خانوادهشان و اجتماعشان. با ما همراه باشید. با ما در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو صفر 93 794 71 71 44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @ رادیو دری مشهد، و سایت ما parstoday.ir/dari. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدابردار، دکتر مصطفی مروارید کارشناس، نیلوفر نوروزی از کابل گزارشگر برنامه، امروز در خدمت شما هستیم. امید که همراهی کنید. پدر آمده بود میوه فروشی و میوه میخواست. میوه که گرفت بدونی که کسی ازش چیزی پرسیده باشه، با شوق و ذوق گفت امروز تولد دخترم است، برای جشن تولدش باید میوان بگیرم. یکی از خریدارا گفت چند روز بعد روز دختر است، باز دو روز چی کار میکنی پدر جان؟ پدر گفت دو روزم برش تحفه میگیرم، دو روزم برش هدیه میخرم، دو روزم برش جشن میگیرم. بله، درود به دخترهایی که امروز تولدشان است. میگیم تولدتان مبارک دوستای عزیز، و درود به پدرها و مادرهایی که در تربیت و توجه به فرزندان خودشان نگاه جنسیتی ندارن. نمیگن این دختر است، این بچه است، میگن فرزند ماست. حالا اگه به دخترم این روزها توجه زیاد شوه خود چشکال داره؟ دخترها لطیفتر از روحشان، نیاز به توجه بیشتر از سوی مردهای خانواده مثل پدر و برادرهایشان دارن.
نه سالا من متعلم بشم سه چهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هستم عجیبه. من 13 سال هستم. من برشان میگم که درسایشان رو بخونن، تحصیل کنن و از آنها میخواهم که تحصیل کنن.
میگه که اوضاع افغانستان نسبت به 20 سال پیش خیلی فرق کرده بود و نگاه ها به دخترها تغییر کرده بود. اونا میتونستن درس بخوانن و نسبت به گذشته ها مخالفت با درس خواندن دختران وجود نداشت. اونا میتونستن در فعالیت های بیرون از خانه هم شریک باشن، میتونستن ورزش کنن، کارهای هنری داشته باشن، میتونستن در رسانه ها حضور پیدا کنن، تجارت و تولیدات اقتصادی داشته باشن. اما همین حد از سهولت ها و آسانگیری ها که میبینیم و گفتیم باز هم کفایت نمی کرد. با تغییر نظام و روی کار آمدن حکومت طالبان همین حدود و همین حق ها هم از دختران دریغ شد. میپرسه که ما به عنوان یک دختر چی وقت بدون کدام تشویش و نگرانی و ممانعت ها میتونم آزادی های قانونی خود به دست بیارم؟ چه درهای مدرسه و دانشگاه ها که بر روی دختران ما بسته نشد؟ راستی من و امثال من چه وقت میتونیم دوباره به سر کلاس ها و دانشگاه ها حاضر شویم؟ دختری که در خانواده مورد بیمهری قرار گرفته باشه، دختری که با نگاه تبعیض آمیز جنسیتی بزرگ شده باشه، دختری که از پدر و برادر خودش حمایت معنوی ندیده باشه، این دختر در آینده مادری خواهد بود با خلأهایی که در کودکی با اونا مواجه بوده و قطعا در تربیت فرزند خودش با مشکلاتی مواجه خواهد بود. شما چطور؟ نظر شما چی هست؟ طوری که اگر ما میتونیم در خانه به دخترهای ما، به خواهرهای ما پشتگرمی داشته باشیم، به دخترهای ما توجه کنیم، اونا رو مورد حمایت قرار بدیم، چطور میشه که اینا رو دریغ میکنیم ازشان؟ خب میریم به شهر کابل و از همکار گزارشگر ما نیلوفر نوروزی میشنویم در رابطه با اثرات تربیتی یک مادر بر فرزندش. همراه ما باشید و بشنوید.
سلام شنونده های عزیز، وقت همتون بخیر و مثل همیشه که شهروندان کابل با ما هست. سلام، وقت شما بخیر و خوش آمده.
عرض سلام خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه شما. باشم احمد زای هستم.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. شما فکر میکنین اثر تربیتی مادر به فرزندا در خانه و جامعه چی است؟
خب زمانی که یک مادر تشکیل خانواده میتد، طبعا که قبلا دختر یک خانواده بوده و توسط یک مادر تربیت شده، اگر او دختر و یا همو خانمی که تازه مادر شده اگر تربیت درست شده باشه، میتوانه اونمو تربیت درست خود را برای اولادش انتقال بده. ولی اگر فرض کنیم برش محبت کافی داده نشده باشه، توجه کافی صورت نگرفته باشه و یا هم در خانواده از امکانات خوبی برخوردار نبوده باشه، طبعا که نمیتونه فرزند خوبی را هم تربیت بکنند. به همین دلیل است که باید ما اولادای خود را بیشتر بتانیم با محبت کافی برشان بتانیم درست تربیت کنیم، چون در آینده اونا هم مادری هستن و صاحب فرزند میشن و فرزندی را به جامعه تقدیم میکنن.
بله، خب فکر میکنین دخترها چقدر الگو پذیری از مادر در خانه دارن تا که تمرینی داشته باشن برای نقش مادری؟
به نظر من دخترها بیشتر مادرشان را الگو قرار میتن به خاطر تمرین برای آینده و به خاطر مادر شدنشان، و بیشتر از مادر خودان تقلید میکنن و ای که یک مادر در یک خانواده چگونه نقش بازی میکنه، آیا خوب نقش بازی میکنه یا بد نقش بازی میکنه، این بالای روان دخترها خیلی تاثیر داره و اونا انگیزه میگیرن و اونا از اونمونجا یاد میگیرن، چون گفته شده که مادر و پدر آینه خودنمای اولادها میباشه و همیشه دخترها در مادرشون خود را نگاه میکنن و همیشه از مادر انگیزه میگیرن و یاد میگیرن، چون اولین کسی که به اونا محبت میده و در آغوش کسی که خود را میشناسن و مادر است و بیشتر از همون مادر خودان تقلید میکنن.
بله، خب نقش مادرها در ایجاد خانواده محکم و باثبات چی هست به نظر شما؟
به نظر من مادرها خیلی نقش و یا هم رول عمده را در یک خانواده بازی میکنن. یک مادر میتوانه که یک خانواده خیلی مستحکم و باثبات داشته باشه، یک مادر میتوانه یک خانواده بسیار خوشحال داشته باشه، یک مادر میتونه قانون خانه را به وجه احسنش خوشحال داشته باشه و خانه را به بهترین وجه بسازه. و مادر بهترین نقش بازی میکنه در یک خانواده، به دلیل اینکه مادری که در خانه وجود داره تمام مسائل خانواده را بردوش دارد، از جمله تربیه اولادها. بیشتر مادر با اولادها سر و کار دارد و بیشتر مادر به تربیه اونا رسیدگی میکنه. و مادر اگر تربیت درست بکنه به اولادش، مادر اگر قوانین زندگی را برای اولادش از همون ابتدا در سیستم نرمال داشته باشه و یا هم به خوبی بتونه آموزش بده، میتونه یک خانواده بسا خوب و یک خانواده عالی را شکل بده و برای آینده برای خودش و خانوادهش یک خانواده خوب را بسازه.
بله.
تشکر از همکار گزارشگر ما نیلوفر نوروزی. رسم زندگی و دخترانه های این هفته همچنان ادامه داره.
دخترم مکن بازی، بازیش کنه داره. دخترم مکن بازی، بازیش کنه داره. بازیش کنه داره، سر شکسته نداره. بازیش کنه داره، سر شکسته نداره. سر شکسته نداره، سر شکسته نداره. دخترم مکن بازی. هم به دور خود برخیز، هم به پای خود بشتاب. هم به دور خود برخیز، هم به پای خود بشتاب. ره روش نمیگوین هر کی رو روک دارد. ره روش نمیگوین هر کی رو روک دارد. از لباس جانت هم یک نفس مشو غافل. این لباس تو زنجیر آن یکی سگک دارد. آن یکی سگک دارد، آن یکی سگک دارد. دخترم مکن بازی.
خب در ادامه برنامه صحبت‌های جناب دکتر مصطفی مروارید، روانشناس و مشاور خانواده رو می‌شنویم. راجع به تربیت عواطف در دختران صحبت‌های مفیدی دارن که آماده پخش است. با هم می‌شنویم.
من عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. خدمتون عرض کنم امروز یکی از بحثایی که مطرح میکنم، خب طبیعتا در تربیت ما قبل از اینکه جنسیت رو در نظر بگیریم اصول رو در نظر میگیریم و بعد این اصول رو متناسب با جنس چیکار میکنیم؟ تطبیق میدیم. به همین دلیل بحثایی که مطرح میکنم در بحث فرزندان خواهد بود، ولی چون دخترهای ما فوق العاده نقش مهمی رو بعداً پیدا میکنن که مردها در حقیقت این نعمت رو ندارن که این نقش رو داشته باشن، نقش تربیت اصلی با کیه؟ با مادره. و همین دیدی که همیشه از دامن مادر، از شیر مادر ها همه جا بحثیه که تربیت در حقیقت بیس اصلیش زیربناش با مادره. و چون دخترها میخوان این نقش رو در آینده بازی بکنن، حساسیت خاص به دختر وجود داره. و به همین دلیل که به خانواده‌هایی که دختر دارن همیشه میگیم که خداوند یک رحمتی رو در حقیقت به شما داده و قدر این رحمت رو چی بدونید. ما بحثی که داریم، ببینید بحث امروز تربیت عواطف رو میخوام بگم، چون عواطف با دل سر و کار داره و دل با اجرا و اراده سر و کار داره. ما بحثی که میشه برخوردهای روزمره والدین با همدیگه، بعد با فرزندان، بعد با فامیل، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، میتونه کاملا یک الگودهی رفتاری رو ایجاد کنه در تربیت چی؟ عواطف. ما خود عواطف رو نمیتونیم دستکاری کنیم، یعنی مثلا من نمیتونم شجاعت یا ترس یا حسادت یا خشم رو دستکاری کنم، اینا حس هایی هست و عواطفی هست که در من بروز پیدا میکنه. اما از کجا بروز پیدا میکنه؟ از برداشت ها و تفسیرهای من از بقایه. به همین دلیله که ما وقتی که الگودهی رفتاری میکنیم به عنوان پدر و مادر در ارتباط خصوصا با دخترمون یا پسرمون فرقی نمیکنه. مثلا فرض کنید که یک سری از عواطف هست، مثلا دشمنی یا خیرخواهی و چی؟ دلسوزی برای دیگران. یه بحث ترسو بودن رو داریم که من همینجا اشاره میکنم، خواهشی که از والدین دارم حتما خصوصا بچه ها رو تو اعتماد به نفس، تو ابراز وجود سعی کنن که قوی بارشون بیارن، ترسویی چی؟ نباشن. مادرهای قوی و دختران قوی میتونن نقش خیلی خوبی در اجتماع چیکار کنن؟ بازی بکنن. به همین دلیل ترسو بودن رو از طریق ترسهای موهومی که گاهی اوقات خود والدین دارن، مادرهایی هستن ترسو هستن، پدرهایی هستن که کمتر ولی ترسو هستن، خرافات وارد میشه، دعا، تلسم، جادو، نقشایی که داریم، جن، اجنه، فلان، قول، هارو زمان ما ها، این بحثایی که مطرح میشه، اینا رو مواظب باشن که شجاعت بچهای ما رو چی؟ اینو مراقب باشیم. بحث رفاقت و حسادت، خشم و عصبانیت، اینا چیزهایی هستش که بچهای ما دقیقاً از طریق رفتارهای ما میبینن که مثلا من پدر یا من مادر که وقتی خشم پیدا میکنم، خشم یک امر کاملا طبیعیه و تبدیلش به عصبانیت دست منه، من میتونم مدیریتش کنم که خشمم تبدیل به عصبانیت چی؟ نشه، یا ابراز خشمم رو به نحو معقول انجام بدم. گاهی اوقات هستش که ما به لحاظ عواطف بچه‌هامون رو میام جوری تربیت میکنیم که اصلا حق نداری تو خشم داشته باشی، خشم تو اشتباهی که داریم، خشم تو بخور. خشم تو خوردن گاهی اوقات هستی بچه‌های ما رو چیکار میکنه؟ افسرده میکنه و بعد بچه‌های ما اون شجاعت رفتاری خودشون از دست میدن. به همین دلیل برای که تربیت عواطف بشه چند تا گام رو من میگم. اول گام من اینه که بچه‌هامون رو با تمام وجود بپذیریم و دوست داشته باشیم و این دوست داشتن به بچه‌هامون چی بشه؟ منتقل با هر جنسیتی. ای که آقا بچه خواسته ناخواسته من دختر میخواستم، من پسر میخواستم، تو رو خدا بذارین کنار. اونقدر من اشاره کردم اون چیزی که به درد والدین میخوره، پسرها مهمان خانه هن و خدا نگرشون داره، ولی دخترها اساس خانه هن. ثانی هستن که معمولا بار پیری و درماندگی و گرفتاری والدین رو میتونن چکار کنن؟ به دوش بکشی. دوست داشته باشیم دخترانمون، دوست داشته باشیم، حس دوست داشته شدن رو بهشون تقل کنیم. و همین دلیله که وقتی پدری میاد تو خونه، اگه فرزند دختری داره، حتما نوازشش کنه، حتما ازش تعریف کنه، حتما ببوسش. گام دوم اینه که به بچه‌مون مهارت‌های ارتباطی و دوستیابی سالم رو یاد بدیم. بچه‌های من یاد بگیرن که با دیگران هم بتونن چیکار کنن، ارتباط ایجاد کنن. چرا؟ چون میخوان فردا اینها در اجتماع جایگاهی برای خودشون پیدا کنن و از طریق روابط بتونن رشد کنن در اجتماع. بحث مهارت‌های ابراز وجود اشاره کردم که بچه من بتونه حرفش رو بزنه، مخالفتش رو بکنه. دیگه اون تربیت قدیم گذشته که کی از تو نظر خواست، تو چرا صحبت میکنی؟ نه، در مسائلی که مربوط بهش هست و توش مشارکت داره بتونه حق انتخاب حرفش رو بزنه. و حتما گام آخری هم که بگم، خود والدین خصوصا وقتی بچه های من کوچیکن زیر 8 سالن، حتما باهاشون تو فعالیت‌های گروهی شرکت کنن، اینها رو به پارک ببرن، نمیدونم فرق کنید تاپ و سرسره و هر چیزی، فعالیت‌های گروهی رو در گروه با اینا کنار خودشون تشویق بکنن. و بعد ما میبینیم که دختران سالمی خواهیم داشت که این دختران میتونن جامعه ما رو چه بکنن؟ سالم کنن. خدا نگهدار.
دختر جلوه زیبایی بی حد خداوند است. او گوشه از هنر آفرینش است. تو میتونی تمام مهربانی ها را در وجود یک دختر خلاصه شده ببینی. الهی که تنتان سالم باشه و مهر و محبت در خانه هایتان ساری و جاری. موضوع دخترانه های رسم زندگی ادامه داره، اما برنامه امروز به پایان رسید. تا فردا، خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اون نانی که معلوم نیست از چرایی به دست آوردی، یا گمان کردی که تو نان میخوری زهر ما رو کاهش جان میخوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند، کوسر از فرمان نان ده برکند. خیال میکنی به معتاد شدی، نمیفهمی چی داری میخوری، ما رو عقرب داری میخوری. این سخنهای چه ما رو کجدومد، ما رو عقرب داره از دهنت بیرون میاد، فرشته بیرون نمیاد. چون که پرید از دهانت حمد حق، مرغ جنت ساختش رب الفلق. اگه صورتهای مثالی رو ما ببینیم، ببینیم بعضی آدم ها هستن که از دهانشون طاووس و پرنده و ارچباد کبوتر بیرون میاد، مرغان بهشتی از دهانشون میاد بیرون. سخن انبیا و اولیا اینطوره، سخن عشق اینطوره، سخنی که موجب پیوند و اتصال بشه اینطوره. بهترین درس همین است که نشاطن فی هدا، ما نشاطمون و شادی ما بایستی در این باشه که هدایت شدیم، در این که به راه راست داریم میریم، این بایست موجب شادی ما باشه. و بزرگترین بلا که یک کسی پرسید که بدترین بلایی که ممکنه سر آدم بیاد چی؟ بدترین بلا این که آدم نباشه، بدترین بلا اینه که به ضلالت و گمراهی بیفته، بدترین بلا اینه که وجود خودش رو با خنجر شیطانی خودش ترور بکنه. حضرت مولا امیرالمومنین کسی ترور نکرد، شب به حلم خیال کردن، اون خودش رو ترور کرد. حضرت مولا یه کسی باید از این عالم خلاصش میکرد و فرمود که فست و رب الکعبه، من فائز شدم به پروردگار، به قسم به پروردگار کعبه که فائز شدم روز عروسی و روز جشن من امروز که این شمشیر رو زد. هیچ نگرانی هم نداشت، هیچ بغض و کینه هم به اون نداشت، اما او خودش رو دلش به حال او میسوخت در واقع که تو چرا اومدی خودت رو خنجر زدی، تو خودت رو ابن ملجم رو کشتی. بنابراین این درس هم از خطبه حمام که صد و چند صفت در وصف متقین آمده، یه صفتش این است که نشاطن فی هدا، که نشاط اینها در هدایت.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزو.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور،
در وادی نور. الهی، تو را به کدامین نامت بخوانم که در هر نامت هزار و یک معنا نهفته است و از هر معنا هزار و یک حکمت.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون که امروز هم در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. شما عزیزان میتونین در واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را برای ما ارسال کنید با شماره 2093-794-71-71-44. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند خداوند حضرت محمد را به عنوان پیامبر فرستاد و هیچ پیامبری پس از او نیست و قرآن را بر او نازل کرد و بدین وسیله تمام کتاب‌ها را به آن ختم کرد، پس هیچ کتاب دیگری بعد از قرآن نمی‌باشد.
قرآن، قرآن، قرآن،
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی و قرآن دوست. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید لقب آیت الکرسی سید آیات قرآن است. این آیه مجموعی از صفات جلال و جمال خداوند است که هم شامل صفات ذات خداوند از جمله وحدانیت، حیات، قیومیت، علم و قدرت و هم شامل صفات فعل او مانند مالکیت بر جهان هستی و شفاعت می شود. این آیه به دلیل جمله های وسع کرسیه السماوات والارض و آیت الکرسی معروف شده است. برخی آیه 256 و 257 سوره بقره را نیز جزء آن دانستند، اما با توجه به روایات و شواهد آیت الکرسی تنها آیه 255 سوره بقره است.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
در منابع روایی برای آیت الکرسی ویژگی ها و فضیلت های فراوانی گفته شده است، از جمله در بعضی روایات این آیه بهترین آیه قرآن شمرده شده است. خواندن این آیه همیشه و در همه حال به ویژه پس از نماز، بعد از وضوء، قبل از خواب، هنگام خروج از خانه و هنگام مواجهه با خطر و سختی توصیه شده است. همچنین خواندن این آیه در بعضی از نمازهای مستحب مانند نماز شب اول قبل نیز سفارش شده است. در فضیلت آیت الکرسی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که آیت الکرسی سید آیه ها و بهترین آنهاست و همه خیرهای دنیا و آخرت را در بر دارد. در روایت دیگر نقل شده که سرور سخنها قرآن، سرور قرآن سوره بقره و سرور سوره بقره آیت الکرسی است.
دوستان عزیز، عفیف عبدالفتاح عالم مسلمان میگه از شیرین کاری های قرآن که لطف و اعجازش را صد چندان نموده سوگند های آن است. سوگند یاد کردن شیوه‌ای بین المللی است و قرآن با آنکه در زمینه های مختلف استدلال کرده از این شیوه نیز بهره گرفته است. از نکته های قابل تأمل در سوگند های قرآن فلسفه و مقصدی است که در این سوگند ها نهفته است. خداوند متعال در کتاب کریم خود به پدیده های طبیعی و دیگر موضوعات سوگند یاد کرده و این شیوه را به صورتی گسترده به کار برده است. حال باید پرسید این سوگندها چه هدف و مقصدی را دنبال می کنند و چه آثار و کاربردهایی دارند. تحقیقاتی که درباره اهداف و کارکردهای سوگندهای قرآنی انجام شده نشان می دهد که این سوگندها به بشر آگاهی و معرفت می بخشد و نگاه او را به طبیعت و پدیده های پیرامونش جلب می کند. به این ترتیب سوگندهای قرآن با توجه دادن بشر به پدیده‌های هستی افق دید او را در مورد عالم بازتر می‌کند. به نظر کارشناسان این سوگندها بشر را به کسب علومی چون نجوم، زمین شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی و حتی علوم انسانی نظیر جامعه شناسی و روان شناسی برمی‌انگیزد.
مهربان‌ترین مهربانان عالم نغمه ای رو ساز کرده، سازی رو کوک کرده. این تنها مرهم رنج ها و دردهای دل شماست. دوستان من، شما میدونید انسان از نظر جسمی، از نظر بدنش موجود بسیار پیچیده ای. یا آقای دکتر یا آنتیبیوتیک به شما میده، میگه اینو بخور. شما نمیگی که آقا من گلوم درد میکنه، اینو بخورم میره تو معده من. میگی حتما آقای دکتر این چیزی رو متوجه دیگه. بله اون میره تو معده شریف شما، ولی بعد داخل خون شما میشه، بعد خون در رگها میاد به همون گلوی شما میرسه، درستش میکنه. شما بخور اینو، کاری نداشته باش. روح ما چقدر پیچیده تره، بسیار پیچیده. وقت قرآن شفا است، هدایتگری او مانند شفای بیماری هاست. چیکار میکنه؟ میفرماد تو چیکار داری؟ این قرآن با روح تو چیکار میکنه؟ روح تو با قرآن آشناست. روح خودتو در معرض آیات قرآن قرار بده، قرآن رو تلاوت کن. بگو قرآن منو بساز. من نمیدونم کجا مو الان باید درست بکنی. قرآن کار خودشو میکنه. بعضیا واقعا خیلی بیمزه بازی در میارن، چون به قرآن که میرسن نه من باید بفهمم چه استفاده ای کردم. بابا شما یه قرص میخوای بخوری، سر در نمیاری این قرص چی کار میخواد بکنه با بدن شما. بعد میخوای آیات قرآن بفهمی که با روح شما چه میکنه؟ حتما باید بفهمی. به آیات قرآن بگیم وقتی من دارم شما رو قرائت میکنم، شما یه کارهایی با روح من انجام میدی، من نمیدونم اونا چیه. آثارش هم به این سادگی مشهود نیست. من تلاوت میکنم، شفا میده قرآن. کدوم بیماری؟ بیماری که من نمیشناسم. قرآن رو تلاوت میکنی شما رو هدایت میکنه. لالایی برات میگه، تو رو میخوابونه، از اون بدمستی بیرون میاره، از بیقراری آرومت میکنه. فراتر از معانی که از قرآن درک میکنیم، قرآن با ما کار میکنه. من الان چرا باید برسم به این آیه عذاب؟ چرا بعدش باید از بهشت و رضوان الهی حرف بشنوم؟ چرا الان باید این امر الهی به هم اصابت بکنه؟ الان چرا باید توصیف منافقین رو قرائت کنم؟ الان چرا باید وصف مؤمنین رو مرور کنم؟ الان چرا باید اوصاف پروردگار عالم رو مرور کنم؟ اینها انتخابهای پروردگار عالمه برای روح بشر، برای فطرت انسان. خود خدا اومده وسط صحنه، کلماتش رو جاری کرده، ترکیب کلماتش رو کنار هم دیگه قرار داده. مهربان ترین مهربانان عالم نغمه ای رو ساز کرده، سازی رو کوک کرده برای دل نازنین شما، که این تنها مرهم رنج ها و درد های دل شماست. اولین نحوه برقراری ارتباط با قرآن کریم تلاوت آیات قرآن کریمه. بگذار با دلت هر کاری میتونه انجام بده، راحت بذار قرآن رو. هر چقدرش رو فهمیدی نوش جانه، هر چقدرش رو نفهمیدی بگو خدا که میدونه داره چی میگه به من. اون چیزایش هم که فهمیدی متوجه باش که فدات بشم، هنوز عمیق نفهمیدی. ممکنه یه بچه کوچولویی یه ترانه ای رو که ترانه عشقی بخونه، تکرار کنه، نمیفهمه که الان. بله میگه من همه این کلمات رو میفهمم، این اینو دوست داره، داره براش میمیره. نه ولی بزرگ که شد، بالغ که شد، ها این علاقه رو من تازه دارم میفهمم چیه. ما اون قسمتش که میفهمیم بعدم میفهمیم چیه، اون قسمتش که نمیفهمیم که دیگه نمیفهمیم. راحت بذار قرآن رو، بگذار با دلت هر کاری میتونه انجام بده. این تنها مرهم رنج ها و درد های دل شماست.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. همراهان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 284 سوره بقره را از زبان حجة الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
لله ما فی السماوات و ما فی الارض
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ترجمه‌اش اینه که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان ها و زمین هست تنها از آن خداست، بنابراین ان تبدو ما فی انفسکم، اگر اون چه در دل دارید آشکار کنید یا پنهان کنید، خدا شما رو طبق همون محاسبه میکنه، هر کسو بخواد یعنی شایستگی داشته باشه میبخشه، هر کسو نخواهد مستحق عذاب باشه مجازات میکنه، خدا بر هر چیزی تواناست. ما راجع به عمل قلب که میگه که تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، چه ظاهر از عمل شما چیزی سر بزنه یا تو دل داشته باشید، یا حاسب کن بله آیا چیزایی که تو دل داریم مخفی داریم حساب میشه؟ نه. مشابه شد در آیه قبلم داشتیم که اگر گفتن بیت شهادت بدید نیاد آسمان قلبه، گناه قلبی چیه؟ عرض کنم که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماد حالات قلبی دو رقمه، گاهی خطوره که بدون اختیار چیزی به ذهن میاد، انسان هیچ گونه تصمیم به برون نمیگیره، این خطور گناه نیست چون دست ما نیست. اما اگر حالات روحی سرچشمه یه سری اعمال ما نه، در عمل ما پایگاه داره، این کیفر داره. مثلا بعضی از گناهان گناه قلبه، مثل گناه کتمان، کتمان حق. خب کتمان حق گناه قلبه، یعنی من میفهمم ولی میدونم و میفهمم ولی حق و کتمان میکنم، نمیگم، به زبان نمیارم. خب چیزی که اصل خود گناه، گناه قلبه. یا مثل کفر، میفهمم ولی لجبازی میکنم، یعنی انکار میکنم. یا مثل سوء زن، بعضی از سوء زنها، خب گناه دیگه. قرآن آیاتی داریم، مثلا میگه که یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، سوره بقره آیه 225، آسمان قلبه، همه آیه قبل. یا آیه دیگه داریم در سوره اسراء آیه 36 میفرماد که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. فؤاد یعنی قلب، یعنی از قلبم سوال میشه که چرا تو دلت یه همچی چیزی بود، چرا فکر بد کردی. اجمالا اونجایی که میگن گناه قلبی اشکال نداره، خطوری است که به ذهن آدم میاد، دست آدم نیست، اما چیزایی که دست منه، سوءزن دست منه، کفر دست منه، کتمان حق دست منه، عمل قلبیه و دست منه، میتونم کتمان نکنم، میتونم کفر نورزم، میتونم سوءزن نداشته باشم، اینها حساب و کتاب داره. اگر شما بدونید آسمون و زمین مال خداست، عملی رو علنی انجام بدید یا مخفی، خدا حساب میکنه. یغفر لمن یشاء، خدا هر کسی بخواد میبخشه، من تا خدا حکیمه، علکی نمیخواد. خدای حکیم هر کسی بخواد این چه؟ یعنی کسی که واقعا پشیمون بشه، توبه کنه، تصمیم بگیره دیگه گناه نکنه، عذرخواهی کنه. و زلل من استقالک مقاله، یعنی اگه کسی طلب اقاله کنه، گفت آقا من شطور دیدی ندیدی، معذرت میخوام. اگر و ذنوب المستغفرین مغفوره، استغفار کنیم بخشم، پس خدا میبخشه، اما کیون بخشه؟ کسی که مستغفره. و بالاسحار هم یستغفرون، کسی که استغفار کنه، پشیمون بشه، توبه بشه. ایتونی که من گناه میکنم، خدا هر کسی بخواد میبخشه، خدا هر کسی بخواد میبخشه، منتها خدا حکیمه، الکی نمیبخشه. خدا هر کسی بخواد عذاب میکنه، ولی خدا حکیمه، الکی عذاب نمیکنه. آدمایی که اصرار بر گناه دارن، پشیمون نمیشن، اونا حسابش رو دارن. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا لدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50.48 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم و تلاوت سوره غاشیه با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر